بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هر یک از این قوا بسیطند و از آنها جز یک عمل صادر نمی شود، چنان که حواس ظاهری را می بینی که هر یک را فقط کاری به خصوص است، از چشم جز دیدن نیاید و از گوش جز شنیدن. توجه هم داشته باشید عزیزان که الان داریم راجع به قوای نفس ناطقه انسانی حرف میزنیم، به لحاظ این نشأه هست، به لحاظ طور وجودی در عالم ماده و طبیعت، نه به لحاظ تمام عوالم وجودی نفس، اون طوری نه. انشاءالله که طور وجودی عوض بشود، میبینید که از هر یک از قوای انسان کارها ساخته است. الان مطابق با این نشأه میفرمایید که هر یک از قوا چون بسیطن، یعنی یک قوه که برخلاف مرکب، و اصطلاح بسیط و مرکب خیلی در بین آقایان گوناگون معنا میده. مثلا در طب یک چشم را می فرماین بسیط، دو تا چشم با هم را می فرماین مرکب، یک گوش را می فرماین بسیط و دو تا را می فرماین مرکب. اما اینجا که الان می فرمایید قوای نفس هر یک بسیطند، توجه داشته باشیم که قوای نفس غیر از آلات نفسند. مثلا قوه باصره غیر از آلت باصره است، غیر از این چشمی که الان میبینیم، غیر از اینه که این دوتا چشم ظاهری ما آلت قوه باصره. قوه باصره اون قوه بینایی رو میفرماید. اینطور نیست که در ما دو قوه بینایی وجود داشته باشه، که ما یه قوه بینایی داریم، منتها این یه قوه بینایی دو تا وسیله داره، دو تا آلت داره برای دیدن، یکی این چشم، یکی چشم دیگر. ولذا خود قوه وسیله. مثلا اینجور نیست که در هر شخصی از انسان بیش از یک قوه خیال داشته باشی، و همینجور قوه سامعه، قوه شامه، قوه لامسه، قوه خدمت شما ارز کنم که قوه، حالا قوه نباتی هم همینجور، قوه نامیه، قوه مولده، قوه فرمودید که جاذبه و همینجور ماسکه، اینها همه بسیطن، یه قوه هستن هر کدامشون. حالا قوه جاذبه مثلا در جذب غذا، حالا در سراسر این بدن چقدر آلات داره، ادوات داره برای جذب غذا، اون فراوان. قوه مولده، قوهش قوه نباتی قوه است، بسیطه. اما این قوه اونها کار میکنه، اونها حرفیه که اون قوه مولده هیچ موقع در انسان خراب نیست. اون قوه رو هر شخصی داره، وسائل و آلاتش میبینید از کار میفته، دیگه فرض شخص بچه نمیشه، عقیم میشه، اون قوه باسره را همه دارن، همه میتونن بینا بشن باشن. حالا یه بنده خدای کور مادرزاد به دنیا میاد، این که از مادرزادی نابینا به دنیا میاد، نه اینکه قوه باسره اصلا نداشته باشه، قوه داره اما قوه باسرهش آلت نداره، وسیله دیدن نداره، و همینجور کر مادرزاد یا به غیر مادرزاد که مثلا خیلی از عزیزان الان در جبهه معلول دو چشمن، معلول گوشن، این نه این که اون قوه شنوایی رو از دست داده باشه که از جنبه فنی علمی اون قوه رو داراست، منتها قوهش آلت برای شنیدن نداره، این گوش ظاهریش، اون عصبهایش، اون مثلا پرده های کذاییش، اونها ضربه دیده، اینها که وسائلن وسائل از کار افتاده. ولذا همین آقا که الان میبینید مثلا فرض دو چشم نابیناست، تو خواب میرود و از خواب برمیگردد چه چیزها خواب دیده، پس قوه بینایی داره، نه اینکه قوه بینایی نداشته باشه، و همینطور امور دیگر. ولذا اصل این قوه در نفس بسیطه، منتها آلات این قوه در نفس تعدد داشته باشه، اون مهم نی. مثل اینکه نویسنده یک شخص جنابالی هستی، حالا گاهی با این قلم می نویسی، گاهی با اون مداد می نویسی، گاهی با اون خودنویس می نویسی، قلم هات متعدد هست، تعدد قلم دال بر تعدد نویسنده نیست، نویسنده یه حقیقته. فرض اون دستی که می نویسد یک دسته، اما آلات و ادوات و وسائلش مختلفه. حالا بعد می فرمایید که هر یکی از این قوا چون بسیط هستن یک کار را انجام می دن. چشم در این نشأه فقط کارش دیدنه، دیگه شنیدن از چشم بر نمی آد، لمس کردن نه، خیر مثلا چشیدن نه، بویدن نه. اون دیگه این الان دارید می خونید، توجه داشته باشید که دارید به طور مادیش دارید مطالعه می فرمایید. اگر یه وقتی عبارتی کتابی را ببینید که مثلا برخورد بفرمایید به فرمایش جناب مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه که تا در این نشأه هستیم هر یکی از قوای خمسه ظاهریه ما یک کار انجام میدن، اما وقتی طورمون عوض بشود و وقت به نشأه دیگر برویم میبینیم که صحنه برمیگرده، یعنی قوای ما قوی تر میشوند. اینجا که فقط در این نشأه میتونست یک کار انجام بدهد، حالا که رفته به عالم مثال طور وجودیش عوض شده، میتونه با چشم هم ببینه، هم بشنود، هم ببویه، هم لمس کنه، هم بچشه، کار تمام قوای دیگر رو میتونه انجام بده. این سعی وجودی در انسان هست. اقرا فرقا، فعلا داریم مرتبه نازلش رو میخونیم، داریم این حرف رو میزنیم. خب از اینجا عزیز من فرمایشی داره از مقصود، این که یکی از اون قوا را که در اداد قاضیه و نامیه و نظائر اونها آورده اند قوه مصوره است. از اینجا بحث قوه مصوره داره پیش میاد، و قوه مصوره اگرچه هر یکی از قوا در جای خودش حرفایی دارن و خیلی این حرفا در تفکر انسان را کمک می کند، اما راجع به قوه مصوره بیشتر حرف داره الان تو این درس و درس بعدی پیش میاد، و اون اینه که قوه مصوره یکی از بحثاش اینه که آیا یه قوه است غیر از نفس، یا شبیه قوای دیگری که در این درس خونده ایم، ایشون هم یکی از شؤون نفس ناطقه انسانی است، و نفس دارای شؤون گوناگونه که شؤون نفس بیکرانه، بی نهایت است. و ما شاء الله به نفس ناطقه انسانی که عالم به صورت انسانی ساخته شده، قرآن به صورت انسانی نوشته شده است، مثلا عالم به صورت انسان است، نظام هستی به شکل انسانه، به هیکل و حقیقت انسانه، قرآن به صورت انسانی نوشته شده است. اینها دال بر سعی وجودی نفس من و شماست. نباید معطل باشیم آقا. افسوس که انسان مشغول میشه به این اونور از اونی که باید به خودش برسد، به حقایق خودش برسد، حیفه که داره عقب میمونه. که او را شؤون بی‌نهایته و یکی از لطایف من عرف نفسه فقط عرف ربه همینه که هر کسی خودش را بشناسد که حقیقتی است دارای شؤون غیر متناهی، فقط عرف ربه، این شخص، این آقا رب خودش را میشناسه که اونم یه حقیقتی است دارای شؤون غیر متناهی، که ایشون یعنی این نفس با تمام شؤون بی‌نهایتش یک شأنی از شؤون اون حقیقته. این یکی از لطایف معنای من عرف نفسه فقط عرف رب است. و هر کسی خودش رو بشناسد که دم به دم با تمام این همه قوایش که الان در آن واحد هم می نویسد، هم می بیند، هم می بوید، هم می شنود، و اگر چند لقمه غذایی که میل فرمود اون قوه قاضیه در کار است، قوه نامیه در کار است، جاذبه مشغول کاره، این همه اعضا و جواره تراوتشون محفوظ است، اتحاد این همه اجزا، سلولها، پیوستگیشون، ارتباطشون برقرار هست، و و و که شما در آن واحد آقا جان حرف این که دارید یک کار، ده کار، هزار کار، یک میلیون کار، اصلا این اندازه بالاتر از اینا که فقط مثلا در مغز نازنین جنابالی الان چندین میلیون، چقدر چندین میلیارد فقط سلول‌های مغزی در کارن، همه در تکافو هم، و تمام سلول‌های بدن همه، که اینها را اگر بخواهی فرض از این کوچکیشون، خردیشون در بیاری، چطور نقشه را مقیاس درست میکنی، میفرمایی فرض این نقشه هر یک سانتش فرض برابر با برای یک میلیون کیلومتر باشه، یا یک کیلومتر باشه، صد هزار، ده هزار متر باشه، که اگر این اعضا، جواره، این سلول‌های بدن به این خردی را بازش کنی، همه منبسط بشون و طوری که فقط یک شخص جنابالی باز بشوی، میبینی که تمام فرد، یه سلول بدن شما از تازه آفتاب، یه سلول بدن شما از ما، و یه سلول بدن شما هست ستاره شعرا یمانی، و یه سلول و چند تا سلول یه سریشون هستن کهکشان، و همین جور، و تمام عالم رو میگیره ماشاءالله. حالا ببین که این مقیاس به این عظمت را، این عالم به این عظمت را کوچکش کن، خردش بکن، در یک جسم 50 کیلویی، 60 کیلویی قرار گرفته، و یک نفس ناطقه هم با این همه شؤون غیر متناهی در حال کاره. این چه حقیقتیه، این چه حالیه، این چه وضعی انسان داره که در آن واحد این همه قوا در کارن، این همه شؤون در کارن، و نفس از اشتغال به یک شأنی از شؤون دیگرش باز نمیمانه. حالا که دارید میبینید دیگه به گوش دستور ایست نمیدید که جناب گوش شما مبادا بشنوی، میگی نخیر تو هم بشنو، چشم میگی تو هم ببین، دست تو هم بنویس، و پا تو هم حرکت بکن، زبان تو هم حرکت رو داشته باش، تمام اعضا و جواره شما هم محفوظ باشید، هیئتتون، ریختتون، شکلتون همه سر جاش باشه، که اگر یک آن نفس ناطقه این مجموعه بیکران را رها بفرماید، از اینها منقطع بشه، میبینیم میلیاردها کار خوابیده است. حالا من تا این چون یک جسم محکم به تعبیر آقایون در علم هیئت جسم تام است، حالا یه چند روزی طول میکشه که تا آدم متوجه بشه که اعضا از هم دیگر پراکنده شدن، میگیم دیگه متلاشی شده، پیکر متلاشی شده و حالا همون لحظه انقطاع هم از هم دیگر گسیخته شدن، کار خوابیده، مثل این که برق بره یک دفعه شهر خاموش بشه، حالا که برق آمده کل شهر روشنه، اینجور. حالا حرف از اینا بالاتر، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، هر چه بخوایم حرف بزنیم به اونی که هستیم به این زودی ها نمیشه رسید. که قوه مصورم یکی از شؤون نفس ناطقه است و این قوه ماشاءالله چقدر در کاره. خب تمام اون سلول هایی که جناب عالی میفرمایی در همین علم جدید خودتون، حالا ما از اون بحثایی که در درس 37 به بعد پیش میاد که بحث ماده و صورت هست، اون حرفا اونها رو الان فعلا میذاریم کنار و همین حرفای متعارف روز را، این همه سلول ها در کارن، هر سلولی شکل داره یا نه، حجم داره، وزن داره، ریخت داره، بافت خاص داره، سلول چشم با سلول مغز یک شکلی هست، سلول چشم با سلول مثلا فرض بفرمایید که دست و پا، اعضا و جواره، اینا همه یک جور سلول هست، یا هر کدامشون یه طبع خاصی دارن، چطور اینجا طبعش گرمه، اونجا طبعش سرده، و هر کدام مزاج خاصی دارن، هر کدام ریخت خاصی دارن. قوه مصوره با تمام اینها همه رو ریخت بندی کنه، تمام کاریشون اینه. این غذایی که میده انسان الان لقمه رو بر میدارد و غذا میل میفرماد، چه خبر داریم از اون به بعد قوه مصوره تو تمام ذرات ریز بدن در چه کاره، که حالا این یک انگشت چند میلیون مثلا سلول توشه، چقدره؟ اون برای هر تک تک اونها باید این آقا صورتگری کنه و باز این مجموعه رو کنار هم دیگر جمع کنه که این انگشت درست بشه، اونم با این ستو بند بودنش، اونم با این خطوطش، اونم از اون طرف پوستش اون، گوشتش اون، استخوانش اونجوری، سلول‌های استخوان که شبیه سلول‌های پوست نباید باشن، اینو باید با هم دیگر ریختشون فرق کنه، اون یه مزاجی داره، این مزاج دیگری داره، و ایشون از کجا میفهمه اینها همه رو محفوظ بداره، چی حالیش میشه؟ این قوه مصوره که اگر قوه مصوره، حالا قوای دیگر حرفیه، یک حزم مثلا، حزم بگیم قوهش یک کار فقط حزم کردن و چشم باصره فقط دیدن و گوش فقط شنیدن، قوه مصوره رو چه کار کنی؟ آخه قوه مصوره کارهای گوناگون داره، الان این سر را، این بیدی را صورت خاص، این ابرو صورت خاص، این چشم صورت. حالا تازه خود چشم که قوقا، اون طبقات چشم همه صورت مخصوص، پلک چشم یه جور، موجه چشم طوری و لبها طوری و گونه طوری و چانه طوری و گردن طوری و همین جور، یک شکل دو شکل نیست. آقا که قوه مصوره کارش دوخت دوز کردن اشکال و صوره، بیاد این جور اشکال سازی کنه، بعد اینا همه رو هم به هم دیگر دخت دوز بفرماید که تا یه دست درست بشه. حالا این انگشت جدا، این انگشت جدا که دست نمیشه که، بلکه باید انگشت‌ها رو به هم اتصال بده، هر کدوم با شکل خاص، اونم تا کجا تصویرشون کند، اون هم چه عجیب، چجوری این انگشت رو تصویر کند که با این سه تا انگشت با هم تناسب داشته باشن، آخه مناسبت رو هم باید حفظ بفرماید، یه جوری نباشه که یه وقتی این بیخود کت و گل بله کلفت بشه، گنده بشه، و اونها همه کوچیک، بله لاغر، اصلا بدشق. بعضیا میبینید که فرض صورتشون، شکلشون، بدنشون بنده خدا نقص داره و از این گونه حالات پیش میاد، چقدر انسان استیحاش داره او رو ببینه. حالا نه اینکه خدای نکرده انسان با خلق خدا میخواد بد باشه، طبع انسان اینه که هرچی که بر اساس طبیعت بالا نیامده ازش استیحاش داره. چه میشه کرد؟ این چیه؟ این یک کار میکند قوه مصوره؟ و آیا ما در بدن باید قائل به یک قوه مصوره بشویم؟ و وانگهی این قوه مصوره اگر یکی هست بسیطه که یک کار باید انجام بده، که کار این همه گوناگونه، که اگر نه مختلفه، اون وقت به تعداد فرد دست یک قوه مصوره جدا داشته باشه، پای یک قوه مصوره، چشم یک قوه مصوره، چه کارش کنیم؟ خیلی بحث سنگینیه. چجوری باید از این کتلها در رفت؟ حرفیه، حرف زدن طوریه از کتل در رفتن و آرمیدن و بله قرار گرفتن طور دیگریه. مقصود این که یکی از اون قوا را که در اداد قاضیه و نامیه و نظائر اونها آورده اند قوه مصوره است، که این قوه صورتگری می کند و در حقیقت اون قوای دیگر همه صدنه و خدمه او هستند. اون قاضیه و نامیه و ماسکه و جاذبه، اینها همه در خدمت این جناب هستند که ایشون اونا کارشون بکنن. صورتگری مال ایشونه. بالاخره این انگشت هم غذا میخواد، هم رشد میخواد، هم صورت مخصوص میخواد. حالا رشد دادنش اون یک حیرتن در حیرت، اما این به این صورت در بیاد که بتونه با تمام بدن تناسب داشته باشه، که وقتی این شخص وای میسته دیگه این مجموعه بدن متناسب، هر کجاش نگاه میفرمایی، چشمش، دستش، اعضا و جواره، همه موزون. و این چه عجیب. ولی این سخن ناتمام است که بخواییم این قوه را در اداد اون قوای دیگر هم یه قوه مثلا بسیط بگیریم. چطور؟ حالا هنوز حرف ادامه داره، ولی این سخن ناتمام است، زیرا قوه مصوره مانند قوای دیگر بسیط است و از قوه بسیط جزئی کار نیاید. اینجوری بگیم، اگه ایشونه که ایشون حرف یک کار نیست، که ماشاءالله در بدن میلیاردها کار داره قوه مصوره. بنابراین یه قوه بسیط چگونه این همه خطوط و صور و هیئات و اشکال گوناگون را به طرزی خاص می سازد که اینجور حیرت آور؟ و اگر تمام دانشمندان جمع بشوند نمی تونن مثل ایشون بسازن. بنگهی این قوه آیا یک قوه مستقل است یا فرعی از فروع نفس و شأنی از شؤون اوست؟ حالا دیگه داره ما رو میشورونه. قوه مستقل بودن اون گزاف، زیرا در درس 25 دانستیم که انسان یک شخصیت و هویت است و همه افعال و صور آثار او صادر از یک حقیقت است که اون حقیقت را به لفظ من تعبیر میکند و هر کسی به بداهت و ضرورت خود را یک شخص متعین میداند که از مرحله اعلا تا انزل مراتبش همه یک هویت است و جز یک شخصیت نیست. همانطور که قوای دیگرش از حواس ظاهر و باطن و جز اونها همه و همه از فروع و شؤون همون حقیقت واحد به نام نفسند، همچنان که اندام انسان مانند یک درخت باشگونه است که سر او ریشه و تن او تنه آن و اطراف وی همه شاخه های اویند. که این خیلی شریفه، فرمایش از جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در فصوص الحکمه که انسانم درختیه، اون درخت در خارجم درخته، هر دوتا درخت هستی، اما اون درختی است که سر او ریشه او تو خاک فرو رفته، بنده خدا خاکیه، اون درخت خاکیه، اما این درخت نخیر، این درخت درخت آسمانیه، این سرش به طرف آسمانه، این همیشه سعی می‌کند که از بالا غذا بگیرد، اون بنده خدا اون یکی سعی می‌کند که از زمین غذا بگیرد. ولذا وقتی که درخت را، تخم درخت را بکاری، می‌بینی که او سعی می‌کند که اول از سرش رو به طرف پایین کنه که به خاک برود تا اونجا ریشه بدواند، و بعد از اونجا که یه نصفش به طرف خاک رفته، خیالش راحت شده که دیگه اصلش باقی و برقرار شده، حالا یه نصف دیگرش رو بفرسته به طرف بالا که بگه شما فر هستید، منتظر باشید که از شما برای شما غذا میفرستیم. حالا اونش هم حیرتن در حیرت، کی این یک دونه تخم را، این یک دونه تخم انار را، این تخم نارنج را، این تخم پرتقال را، کی بهش یاد میده؟ آقای طبیعی، آقای عالم تجربی، به علم تجربی، ای همین اندازه میگی بله سلول های این ور نصف میشن، یه نصف میره ریشه میشه، یه نصف میره ساقه میشه، از خودش نمیپرسه آقا کی بهش گفته این نصف ریشه بشه، اون ساقه بشه، کی بهش ریشه زدن یاد داده، ساقه شدن یاد داده، کی آخه؟ این همی میگه نصف میشه شاخه، ساقه نصف میشه ریشه، همین اندازه رو در میره، حرف تموم شده، میگه فهمیدم، کجا رو فهمیدی؟ خدا رحمتت کنه، بله چی فهمیده شده، چی درست شده مثلا؟ نه این کی شده؟ حکمت علم به حقایق اشیاست. بله اما جنابالی انسان نخیر نطفه، بله ایشون نخیر، ایشون وقتی که کاشته می شود میگه آقا ریشه من به طرف آسمون هاست، که از مغزش که ریشه است باید تمام شؤون بدن او همه از اونجا منشعب بشون، که ریشش سر اوست و این به طرف آسمانه. حالا تا از مادر متولد شده همینجور هی چارچش نگاه کنه ببینه، ها با چشم ببینه که ببین چیه، ها این مادره، این شیره، این پستانه، این اونه، یواش یواش هی حالا داره غذا میگیره، حالا از اینجا شروع شده، ولم نمی کنه. هیچ موجودی این طوری، هیچ انسان، بعد با گوشش بشنود چه خبره، چه صوتهایی وجود داره، چه لحنی، چه نغمه این مالی بر ببوییم ببینیم از بویدنی ها چه خبره، بچشیم ببینیم از طعم ها چه خبره. ایشون با این قوا همینجور دم به دم در کاره، غذا میگیر، ای آن به آن غذا میگیر، بالاتر آمده میگه آقا ای اندازه نه، من باید برم مدرسه. مدرسه آقا حوصله داری؟ باید کتاب بخونی، درس بخونی، مطالعه کنی، معلم، استاد بیزنه کتک کن. باشه من قضا میخواهم، باید قضا بگیرم. به دنبال اینا میگرده که اینها در امور طبیعی هم خیلی به کار میاد، به کار میاد. حالا باشه برای شما عزیزان عرض بکنیم که سر انسان درخت باشگونه است دیگه، از اینجا الان ما در آسمان فرو رفته ایم. بله حالا مطلب دل حرفی دیگر، اون فرمایشی است، اون حرف شریفتری هم داره. الان داریم انسان را به همین معنایی که الان داریم پیش می رویم، انسانی که دنبال تحصیل علوم و معارف و حقایق و این حرف هاست. حالا راجع به دل اجازه بفرمایید حرفی داریم؟ بله. بنده خدایی براش واقعی پیش آمده، خیلی جالب بود. حالا بگذاریم، این الان هست سر از این گردن به بالا دیگه، چطور درخت زیر خاکه، ولی از این سر دیگه انشالله آسمانی هستن انسان، و از این طرفش گردنش میشه ساقش. ها همه در مغز جایگاه دارن، تو دهلیزهای مغز همه اینها جایگاه دارن. اون دهلیز ضربه ببینه قوه خیال از کار میفته، مثلا اون دهلیز ضربه ببینه حافظه از کار میفته، اون جای مغز ضربه ببینه فرض چشم از کار میفته. اینم دیگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، و از همه اینها اون سلطان قوایی که مغز وسیله اوست، قوه عاقله است، مقام تفکر کلیاته. بله که فلسفه هم مربوط به عقله، که به یک تعبیر فلسفه را می‌فرمایید مقام محموده، و مقام محمود ادراک حقایق اشیاست، و فلسفه ادراک حقایق اشیاست. پس فلسفه و مقام محمود یک حقیقتن، و اگر ما راجع به ائمه و بزرگان میگوییم که در دعای زیارت عاشورا به جناب حضرت سید الشهدا عرض میکنیم که برای جناب عالی مقام محمود هست، یعنی مقام علم به حقایق اشیا برای جناب عالیه. تو میدونی آسمان یعنی چه، زمین یعنی چه، آب یعنی چه، خاک یعنی چه، ما چه میدونی؟ اون حقیقت اشیا رو شما آگاهی دارید، ما چه خبر داریم از حقایق اشیا؟ و علوم، علوم تجربی هر چه پیشرفت بفرماید درست، محترم، شریف، اما تا عالمش کی باشه، تا خوانندهش کی باشه. عالم کتاب است برای قرائت انسان، قاریش جنابالی انسانی، هر چه تو بخوانی همون مقدار خونده تو رو می سازد. عالم تمام شدنی نیست. اون انسان‌های الهی، اون کملین، تازه که از اینها بریم بالاتر، اون علم به سر رو، به حقیقت و کمون، این که آخه این مثلا انگور، این رز چرا باید اینجوری باشه؟ چرا انگور درخت رز باید اینجوری باشه؟ چرا درخت انجیر باید اینجوری شکل داشته باشه؟ چرا مثلا؟ و برگ درخت انجیر چرا باید اونجوری باشه؟ برگ درخت انار چرا اونجوری؟ انار چرا باید اینجوری ساخته بشه؟ اون دانه هاش اینجوری چیده بشه؟ اونم سمت پف، طوری این دانه ها با همدیگر ازدواج کردن که اگر یک ذره را بگیری از این دانه انار، از این حقه انار یک دانش رو بگیری، عجوف پیش آمده. که حالا چه شیرین که گفتن انار که میخورید حالا یه دونش هم نریزی مثلا. حالا یه وقتی خراب شده اونا بحث دیگری داره، خراب شده دیگه، زایه شده، مرکب است و مرکب طبیعی زایه میشه، اما سالم است نریزی. چرا؟ چون این دونه ها همه با هم ازدواج کردن، و برای ازدواج خاصیتی است که برای انفراد اون خاصیت نیست. مثل این آقا، از این آقا، این خانومی که ازدواج نکرده چرا بچه نمیزاد؟ این آقایی که ازدواج نکرده چرا بچه دار نمیخواد؟ ازدواج باید بچه رو به وجود بیاره. این ثمره ایست که مال ازدواجه، بی ازدواج نمیشه. این دوتا، این چهارتا اسم که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس قدوس العزیز الحکیم، ولی این چهار اسم اینجا با هم دیگر ازدواج کردن. یکی از این اسماء الله رو برداری دیگه آیه این آیه نیست، آیه عوض شده، وضع عوض میشه. این توریست، این آیه، این حروفش با هم ازدواج کردن، این آیه شده. بخوایی یک حرف رو از این آیه برداری، به جای یسبحو بگی سبح لله ما فی السماوات، درست این میشه شبیه آیه سوره اوائل سوره الحدید، اما دیگه این آیه نیست، این شکل عوض شده، این باف عوض شده. خب حالا کی گفته درخت انار باید اینجوری باشه؟ کی گفته چشم ماد با اینجوری ساخته بشه؟ کی گفته ابرو باید این باشه، بینی اینجوری باشه؟ چه سریه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ این چرا رو کی میتونه جواب بده؟ علوم تجربی که هیچ نمیتونن از عهدش بر بیان. اون فوقش بگه بله حالا سلولا اینجوری چه و حالا تازه سال میره همونجا، کی به این سلول کی گفته اینجوری بشه؟ کی باید جواب بده به این اسرار؟ اونی که صاحب مقام محمود است ایشونم میتونه جواب بده، علم به حقایق اشیاء دارد، ایشونم این حقیقت رو دریافته است. مثلا از خدمت جناب امام صادق سوال بکنیم آقا جان این درخت انار چرا به این شکل در آمده، به این شکل ساخته شده؟ مثلا بله و چه عجب این بندگان خدا، آخه خلق الله، به جای اینکه برید با امام صادق بجنگید، آخه خلق الله یه چهار تا سوال میکردید، نه یه چهار تا حرف میفهمیدید، این سوال از این حرفا میکردید، میدیدیم چه خبره و چه میخوان این عالم از ما، چه میخواد. برحال اونی که دارای مقام محمود است اینه که علم به حقایق اشیا داشته باشه. فلسفه هم که علم به حقایق اشیاست، پس مقام محمود یعنی فلسفه. حالا فلسفه لفظ یونانیه، به تعبیر قرآن یعنی حکمت، به عربی میگیم حکمت، به لفظ یونان میگیم فلسفه، به متعارف خودمونی میگیم، فارسی میگیم دانش، به تعبیر قرآن باز میگیم علم. بالاخره علم مقام فلسفه، حکمت مقام محمود، اینا همه یه حقیقتن و انسان را عاقل بار آوردن که تا این حقیقت رو دریابه، به این مقام محمود برسه. حالا این قوه مصوره فرمودید که انسان ولش سر او ریشه او، تن او تنه آن و اطراف وی همه شاخه های اویند، برخی کلان و برخی خرد و دیگر اندامهایش نیست، همه شاخه ها و اعضای همین یک درخت هم و پایشون در کار هم. همچنین نفس ناطقه به سان درختیست که تمام قوای او شاخه های اوین. حالا اینها الان شاخه های بدن ما هستن که من اینها تازه بیری جلوتر میبینی که میبینی نفس ناطقه شده ریشه نفس. حالا الان به ظاهر میگیم این سر ریش جاها، اینها شاخه های او، اعضا و جواره، جلوتر رفتیم که نفس ناطقه میشه ریشه، این مغز و این سر و قلب و اعضا و جواره باز همه میشوند شاخه های او. قوایی که تا الان خوندیم، قوای نباتی، قوای حیوانی، همه هم هستن باز از شاخه ها و اعضا و جواره و شؤون او. یه همچین حقیقتی و در همه جا هم تو کار و تمام قوای او شاخه های اویند، برخی از این شاخه ها در همه بدن به ویژه در ظاهر اون پراکنده است، مثل جناب قوه لامسه، ایشون باز چه شریف، از نوک پا تا نوک سر این قوه سریان داره، قوه لامسه، و پا سرد شده، آقا سرد شده اونجا، آ سوختم، ولی این چیز را یه نوک پا میزنه، نه این خیلی سفته، اون یکی را اون خیلی نرمه، و سرم همینجور. تمام اعضا جواره همه ظاهرشون قوه لامسه توش پراکنده که اون را به تازی لامسه گویند و به پارسی پرواز، لمس کردن. و برخی دیگر تا بدین مثابت در همه بدن پراکنده نیست، که پنج تا حس ظاهری این یک حس در تمام اعضا ظاهر پراکنده است، اما چهار حس به حس دیگر هم آمدن این جلوی سر جمع شدن، یعنی به یک تعبیری می فرمایید که آلاتشون. و الا اون قوه باصره، قوه شامه اون قوه، قوه نفسه، اون دیگه قوه به ما و قوه بحث جدا داره. این چشم، این گوش، این مثلا دهن برای چشیدن، بینی برای بویدن، اینها دیگه همه آمدن تو ریشه قرار گرفتن. اون یکی هم در ریشه است، هم در تمام اعضا و جواره و شاخه و همه جا پخش شده است. بلکه تعلق اون اختصاص به اندامی خاص دارد، چون قوه باصره و ذائقه و سامعه و شامه و قوای دیگر، حالا شبیه قوه مثلا جاذبه، نامیه، منمیه و امثال این فرمایش ها. پس مصوره چون قوای دیگر یکی از فروع و شؤون نفس است. اینک میپرسیم که قوه مصوره یکیست یا چند چیزه؟ اگر یکی باشه قرار شد که قوه یک کار بیشتر ساخته نباشه، ایشون که این همه کار داره انجام میده که، یا بگیم گوناگونه، یا بگیم نخیر، کی گفته حتما باید قوه بسیط باشه یه کار انجام بده؟ بله اینطوری که میبینیم، میبینیم چشم فقط برای دیدنه، گوش برای شنیدنه، شاید چشم یه وقتی به غیر از دیدن کارهای دیگر هم انجام بده. حالا آدم در قوه لامسه که خیلی عجیبه، قوه لامسه تقریبا کار قوای دیگر رو هم گهگاهی میکنه. ببینیم به یک دست زدن به یه چیزی، بله مثل این که او رو میبینه، میگه این شکلش اینجوری نی، میگه چرا، اینم خیلی عجیبه. و گاهی قوه لامسه کار قوه شامه رو هم میکنه، گاهی قوه لامسه کار قوه ذائقه رو هم میکنه. حالا قوه لامسه خیلی عجیبه در ادراک و خیلی از جاها که چشم از کار بیفتن، قوه لامسه میتونه کار اینها رو انجام بده. و به خصوص اونایی که نابینا هستن، ناشنوایین و اینها، بیشتر قوه لامسهشون اونقدر قوی هست که خیلی از چیزها رو از اون راه میفهمن. اینم از اون کارهای حیرت آور جناب ارباب خدا. و در صورت نخستین، حالا اگر قوه لامسه یک مصوره یکی باشه، در صورت نخستین بسیط است یا مرکب است قوه مصوره؟ و اگر بسیط باشد، از یک قوه بسیط جز یک کار نیاید. و حال این که اشکال و صور و حیات اندامهای بشر از رگهای مویی گرفته تا استخونهای رانی بسیار است، مگر این که کسی قائل شود که برای هر یک از صورت اون اندامها قوه مصوره ای جداگانه است. و قوه مصوره اون اندام خاص برای خودش فرض بفرمایید یک کار رو انجام بده، اینجوری بگیم، یا بگیم مجموعاً بدن یک قوه مصوره داره، اونم یکیست و مرکب است. اگرچه باز هر عضوی مرکب از اجزایی است. حالا تازه بفرمایید دست یک قوه مصوره داره، اما همین این دست مگر کم اشکال داره؟ حداقل 5 تا انگشت داره که تازه همین یه انگشت میبینی که بندهاش از هم دیگر جدا جدا باز چه حسابهایی دارن. تازه پوستش یه شکل خاص داره، گوشتش شکلیه، استخوانش مخصوصه، که باید هر جز رو قوه مصوره‌ای باشد. و در صورت مرکب بودن، مرکب بودن قوه مصوره نیست سخنهای بسیار پیش می آید که اگه مرکبم باشه این قوه مصوره بسیط نباشه، مرکب باشه. مرکب باشه یعنی چی؟ یعنی یه قوهی باشه که بشه از او کارهای گوناگون صادر بشه. اگه کارهای گوناگون بگیم، پس یه قوه مصوره در کل بدن باشه و از او این همه صورتهای مختلف که در این صورت بسیط نباشه، مرکب باشه. بازم همین سوالات پیش میاد، همین حرفا رو حق دارید بپرسید. و در هر دو صورت، چه بسیط چه مرکب، اشکال فوق اشکال به میان خواهد آمد. همینجور پشت سر هم که بالاخره چه بسیط باشه چه مرکب، این همه کاری که در بدن داره انجام میشه آیا یک قوه است ایشون یا مختلفه؟ و سرانجام برگشت این قوه به نفس ناطقه خواهد بود که از شؤون نفس است و تازه این خود اول کلامه. که آیا تازه قوه مصوره از شؤون نفس حالا تازه از شؤون نفسم باشه، واقعا الان نفس خود من و شما، یعنی به یک تعبیر خود من و شما دیگه، خود من و شما فهمیدیم که اینجور باید بینی رو صورتگری کنیم، اونطوری چشم را، اونطوری اعضا و جواره را، ما یعنی ما خودمونیم. تازه این خود اول کلام است که این همه تدبیر و تصویر و تصرف و نقشه کشی و هزاران کارهای شگفت انگیز نفس چگونه است؟ ما خودمون چه خبر داریم؟ آره دیگه، این همه ماشاءالله اوغلا هستن، حالا اگه به این آقای مبتکر مخترع این همه دانشمندان بگیم آقا شما هر کدامتون ماشاءالله ساختمان بدن به این عظمت خودتون ساختید، خب حالا بیایید یکی مشابهش هم بسازید. نه، هر چه امکانات هم میخوایید به شما میدهیم، هر چه امکانات میخوایید، پوست برای شما میاریم، گوشت هم برای شما میاریم، استخوان هم میاریم، به شما خون هم میدیم، بله این هم و همه چی رو آماده هم بکنیم، میشه؟ تازه بشر درسته این مقداری که کردم کم نی، حرف این نیست که میخوایم بگیم کار بشر، نه، تازه همون جاهایی که او داره ابتکار به خرج میدهد به ذهنش آمده اینطوری خطور کرده، یعنی چه؟ این یعنی چه؟ یعنی این وقت همین مقدار در میره، میگه آقا من خودم فکر کردم یافتم. فکر کردن یعنی چه؟ میگه خب از معلومات خودم یافتم دیگه. خب از معلومات یعنی چه؟ معلومات کجاست؟ کیه؟ همه حرفای ما همه از روبنا شروع میشه، یعنی هیچگاه از ریشه شروع نکردیم ببینیم که اون یعنی چه جواب داده نشده که. بله، فلون نفر مثلا چند بار تجربه کرده در فلون آزمایشگاه، بعد میگه انتقال پیش آمده، میگه من با فلون مطلب منتقل شدم، اینه. خب درسته، همین مقدار میگه تجربه کردم منتقل شدم به این مطلب، دیگه خبر نداره که در این انتقالش، در اون مقام فهم تو تجربهش چقدر عوالم غیر متناهی دخیل بودن که این خیال میکنه خودش استقلال وجودی داره، مشغول کار خودشه، به کسی کاری که نداره که. و همین مقدار میگه من خودم تجربه کردم فهمیدم، آزمایشگاه خودمون بود، دستکارم خودمون ساختیم، همه را خودم. و دیگه خبر نداره که اساس سر تا پای وجودش و اون چی که او ساخته، اون چی که به فکرش رسیده، اینا همه منشأی دارن، نه یک منشأ، بلکه اونقدر عوالم در کار هستن. حالا فلون ستاره رو از آسمان بگیر، توریه، اونجا بچه ها نوعا مجانین، مثلا تو نیمه اول ماه نطفهشون منعقد شده، وقتی اول ماه که میشه دیگه سرگیجه هاشون شروع میشه، بیشتر فوران دارن، تا ماه که شب 14 که شده دوباره که برگشته یواش یواش میبینید که اینا حالا داره حالشون بعد خوب میشه. مثلا این چی جوریه باز؟ این اونجا اون ماه که مونگ اون شب اول ماه، نه اینکه هلالش خیلی ظریف باریکه، مونک اون هلال ماه رو میگن به تعبیر شریف مازندرانیمون، این هلال وقتی خیلی تیز باشه، خیلی باریک باشه، اینو میگن آقا اول ماه. و بله، که به تعبیر خوش مازندرانی ما وقتی پیرمردها قدیمی ها به هم به مثلا آقا میرسیدن به روحانی به اصطلاح خودشون ملعمو، که ملعمو مونگ تک تجه یا نه، این مونگ تک تجه یا نه، یعنی ماه اول ماه شده یا نشده. روی اصطلاح مردم حرف میزنن، این چون نیست که آقا روی اصطلاح داره حرف میزنن، ملعمو مونگ تجه یا نه، یعنی چی؟ یعنی اول ماه شده یا نشده. خب حالا این اول ماه اون گوشه افق، اون گوشه افق فرض ماه یه طلوعی کرده، حالا الان به ظاهر داریم حرف میزنیم، خیلی اونجوری روی فن هیئت نمیشه، الان اونجا ماه یه طلوعی کرده بعد هم زیر افق رفته به اندازه 5 درجه 10 درجه 15 درجه مثلا ارتفاعی پیدا کرده، بعد هم اونجا هم غروب کرده، اون وقت شبش، حالا که ایشو شب اول ما، شبش نطفه بچه مثلا منتقل بشه، منعقد بشه، بعد این بچه مثلا دیوانه در میاد. یعنی چه؟ آخه اونجا با اینجا چه تأثیری داره؟ این که میگه آقا ما خودمون زن مرد بودیم، ما خودمون بچه دار شدیم، خودمون، مادر میگه خودم زحمت کشیدم 9 ماه حمل کردم و هیچ کس دخالتی نداشت، چطور؟ و چه خبرها و چه خبرها؟ حالا حالات ستارگان چطور؟ و آقای منجم میره بافت ستاره ها را بررسی میکند، احکام نجومی پیاده میکند که بله مثلا 100 سال قبل بعد چه خبره، 200 سال آینده چه خبرها میشه، اونجا نمیدونم اگه محرم، هر سالی که محرم از روز یکشنبه شروع بشه چه حوادثی واقع میشه، اینا احکام نجومیه. هست حرفای پیش میاد. اینها ارتباطات چگونه است؟ و شخص میگوید که بله ما خودمون به ذهنمون رسیده، تجربه کردیم، اینطوری یافتیم، و خبر نداره که این همه عوالم وجودی در این یافته شریک هستن، به ایشون گمان میکنه خودش استقلال وجودی داره. به هر حال این همه تدبیر و تصویر و تصرف و نقشه کشی و هزاران کارهای شگفت انگیز نفس چگونه است؟ شما چه خبر دارید از درون خود؟ این همه اعضا و جواره در کارن، ما چه خبر داریم؟ ما که تازه یک کسی بر ما باز میکنه، تازه هنو باز اسم رو یاد بگیریم که این دل ما که میگیم ما دل داریم، این دل به جای قلبه تو کجا قرار گرفته؟ تازه یک کسی میگه سمت چپ اینجا، ای عجب، من فکر میکردم تو شکم، میگه بگه کبد کجاست نمیدونیم، الان بگیم کلیه کجا نسبن، این خبر نداریم. چطور خودت ساختی که حتی از این علم اولیه شده خبر نداری که اینا جاشون کجاست؟ که یک موقعی مثلا دلش درد گرفته، به جایی میگه کبدم درد گرفته، آه کبد که اینجا نیست که، میگه کبدم درد گرفته مثلا. پس چطور ساختیش؟ البته در پیرامون قوه مصوره مباحثی پیش خواهد آمد و تحقیق شایسته تقدیم میداریم. والحمدلله رب العالمین.